هست به صورتی نزن برام. سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نیست، ولی کارون خونه خودشونه.
سلام.
فرهادم از خونه خودشون با ماست.
سلام.
فرزادم از خونه خودشون با ماست.
سلام.
احوال شما همه خوبید؟
بعد نیستیم.
قرنطینه چطوره؟ میخوام بدونم که این دوران قرنطینه رو چجوری دارید میگذرنید؟ چون دو هفته
دونه دونه بگو کارون.
دو هفته. ببین خیلی متناوبه، یعنی وقتایی من میگم به به چقدر خوبه، داره خوش میگذره، بعد یه وقتایی فشار میاد میگی که نمیدونم چجوریه، مثلا من اوکی هم. من اصلا خیلی بالا پایین داره دیگه. من هیچ وقت تو زندگیم حالم اینجوری بالا پایین نمیشد، همیشه خیلی معمولی بود دیگه،
همیشه صفر و یک بودی،
برنامه ریزیو
نه صفر و یک، ولی مشخص بود اصلا اینجوری مثلا یهو بالا نبود یهو پایین باشه، ولی الان خیلی دیگه عجیبه. یه وقتی میگم خیلی داره حال میده، مثلا تنها هم چقدر خوبه و اینا، ولی خب یه وقتایی هم نه دیگه.
خونه ورزش میکنی این روزا؟ آره
آره، خونه ورزش کنم، میرم و میدوام دیگه وقتی که بارون نیاد.
میری؟ من آره. به خاطر اینکه توی آسانسور ما چیزه، خیلی آدم میترسه دیگه بره توی آسانسور، یهو میبینی یه نفر میاد یه عطسه بکنه همه رفتیم لا ویروس. به خاطر من سعی میکنم و خونه بیرون نرم، همش دارم تو خونه ورزش میکنم. و
پله دیگه میتونی بیرونه. که از پله بری بود
پله بسته.
چرا پلا رو
بستن؟ موقع امرجنسی خوش باز میشه.
الان امرجنسی
اتوماتیک باز میشه یا آدم باز میکنه؟
که اتوماتیک باز میشه.
ایشالله که
حاجی صحبت کنم برم یه آب بیارم برای خودم.
اتفاق نیفته، اگه افتاد که.
شما دوتا چه خبر؟ رفته پیش نبودین؟ یه هفته برگشتین؟
من آره، خب حالا این هفته که برگشتیم من خیلی اتفاقا با این قرنطینه دارم حال میکنم اصلا.
از که میاد دارن آب میریزن، دستشویی نیست چون صدای بدی داره میاد. کارون
فکر نکنم میکروفونش اینو بگیره ایشالله.
میکروفونش نمی، ولی ما میشنویم.
آره. بعد خیلی خوب بوده دیگه، از کارم بیکار شدیم و
یعنی نمیگی چرا اینو داری با...
خب دیگه آخه گریه که نمیتونم بکنم دیگه، اتفاقی که افتاده
دیگه... تو هر وقت گریه نتونی بکنی میخندی. آره. حال وسط نداری؟
دیدی دولت کانادا گفتش که 75% حقوقا رو میده؟
آره الان خیلی چیزا داره گفته میشه از کمک‌های مالی واسه مستاجرا و خیلی خیلی آیتم‌های زیادی داره معرفی میشه، ولی هیچ کدومش هنوز واقعا نیومده وارد سیستم بشه. مثلا هیچ
گفتن دوشنبه مثل این که میان اعلام میکنن،
ایشالله که بیان اعلام
که چه جوریه و
تزریق میکنن.
آره منم دهنم یه آبسه بدی کرده و پاره شده از تو، اصلا خیلی بد. اگه میبینید یکم عجب
باز رفتی کوسه خوردی؟
از اون نمایی نکن، از اون نمایی نکن. بهت گفتم چیکار کن.
بال کوسه.
گرمی زیاد خورده، گرمی زیاد آفت
بلغمیه.
آره آفت
رفت کوسه خورد.
آره کارون میخوای تو با اپیزود خود شروع کن، ببینیم که چی داریم بیشتر در مورد حالا قرنطینه و یه سه چیزای دیگه. اپیزود بعدی هم صحبت میکنیم، ولی ببینیم این هفته
بابا گفتن صحبت نکنید دیگه، چه خبره؟
نه گفتن در مورد کرونا صحبت نکنید، در مورد قرنطینه میخوام زای باحال براتون بگم از اتفاقایی که افتاده، کارهایی که دارم میکنم تو خونه. اشغال من واقعا دارم اشغال میکنم، من خیلی داره
خدا رو شکر. آره با ایمان هم داریم سه کار میکنیم، حالا اونا رو فکر کنم میگی دیگه. نه
چی کار داریم میکنیم با هم؟ من رو تو با هم یه جوری میگه من در با تو کاری ندارم.
در روز یه سری فعالیت هایی با هم.
آره فعالیت های ویدیو گیمی
به ما هم بگید از این فعالیت ها بکنیم.
مظلوم نمایی نکن
نکن
کاری که آره از فردا من میام با هم بازی کنیم، بعد دو مثلا فردا یه دونه
بابا واقعا وقت نمیشه، نمیدونم چی شده، ما کارمون بیشتر شده.
آها میخوای در مورد این صحبت کنیم؟ من امروز روز شنبه است که معمولا کار تعطیله، از ساعت 8 صبح یعنی مجبور شدم خودکست رو بندازم عقب که کارم رو تمام بکنم. از ساعت 8 صبح بلند شدم دارم کار میکنم و تمامم نمیشه. به نظر حالا من مشکلش اینه که موقعی که سر کاری مثلا چه من 9 صبح اون حالا که هر کی ساعت خودشو داره 9 صبح میری مثلا 5 هم تموم میشه، بعدش هم همه میرن پیش خانواده شون و دیگه مثلا حوصله ندارم به تو زنگ بزنم. الان نیست همه پیش خانواده‌ن، اون ساعته دیگه خیلی در هم و بر هم شده. مثلا ساعت 10 شب یوی که به من زنگ میزنه چون ساعت کاری وجود نداره دیگه، میگم آقا ساعت 10 شب جمعه است، یعنی اگه با من تماس نگیرین این موقع خیلی خوشحال‌تر میشم. ولی خب دیگه ساعتا در هم و بر هم شده، آدما بیشتر دارن کار میکنن.
منم این حسو دارم، منم کارم باید 4 و نیم تموم کنم، مثلا میره تا 5 و نیم میبینم هنوز دارم کار میکنم.
آره
بعد پاشم.
خوشحال بزنس ها،
بزنس ها دارن
این وسط سودا رو بزنس ها میبرن دیگه.
چرا
سود پول یکسان میدن تو بیشتر کار میکنی دیگه.
آها
آها
از اون برم دارن ضرر میکنن دیگه. الان تو ببین نمیتونی اینو مقایسه بکنی اینطوری، نزن تو سر بیزنس ها. میخوام بیام محکم این به بعد جلوت بشینم، هر چی میخوای بگی میخوام با
محاسنه ها دور شده.
من که خدامه این اتفاق اگه بیفته یه مکالمه یه دو طرفه یه پربار.
الان 4 طرفه هست اگه بخوای بدینی.
4 طرفه من لذت میبرم.
خب
نه فرهاد که موافقه، فرهاد همیشه با تو موافقه.
با من؟
آره. با یه نفر دیگه، حالا با 7 نفر در نوایی.
این چون من عوام جامعه رو در نظر میگیرم.
ایمان افرج جامعه هست.
با من همه رزنیت میکنن. حالا بگو ببینم رزنیت چی برامون آوردی. بله
تشدید.
تشدید؟
آره
مردم آمان تشدید میکنن؟
آره دیگه.
چی شده؟ خب بگو ببینم.
نگفته بودی این قابلیت داری.
آها من خوب. یه ببخشید قبل اینکه شروع کنم من خیلی معذرت میخوام. ما داریم با اسکایپ ضبط میکنیم و ممکنه که اتفاقات ناگوار زیادی به وجود بیاد، قطع بشه، هر چیزی. ببخشید دیگه بار اولی که داره اتفاق میفته، تا به حال این کارو نکردیم. قبلا تست کردیم با چند تا از در واقع مهمان هایی که داشتیم، مثل مسابقه که با مینا داشتیم، ولی تصویری تا به حال ضبط نکرده بودیم. آره داریم این کارو میکنیم، امیدواریم که کوالیتی خوبی داشته باشه، کیفیت خوبی داشته باشه و کسایی هم که گفته بودن ما خیلی دوست داریم تصویری ببینیم اپیزودها رو و سعی کنیم تصویری، این تنها راهی بود که ما میتونستیم این کارو انجام بدیم. به هر حال اگر که کم و کاستی وجود داره به بزرگی خودتون ببخشید.
اگر هم کیفیت خوب نبود هفته بعد ایمان لایسنس اپلیکیشن رو میخره، ماهی 20 دلاره، چیزی نیست برای ایمان، راحت از
کیفیتش بهتر میشه.
کیفیتش رو نمیتونی باور کنی.
زومو داری میگی؟
آره خیلی
آقا اسم نری تبلیغ میشه.
آره البته اسم نری اینا تبلیغ میشه. ما اسپانسر آره. نیستیم با اسکایپ و زوم
اصلا.
خب بگو ببین.
خب این هفته به درخواست اکثریت ما دیگه قرار نیست از ویروس کووید 19 صحبت کنیم و قرنطینه و اینا. بله. یه موضوع متفاوت انتخاب کردیم راجب فرمی، پارادوکس فرمی میخوام صحبت کنم.
خب
شاید دورا دور شنیده باشید.
بله.
توی دوران قرنطینه واسه اینکه ما ذهن خودمون رو مشغول نگه داریم و زنده بمونیم دیگه، چون بله. ذهن فعال نشونه زنده موندنه و اینکه یه دغدغه فکری بجز مسائل کاری داشته باشم خودم.
بله.
گفتم برم نتفلیکس رو باز کنم یه مستند نابی شروع کنم به دیدن. مثلا من قدیم مستند جنگ جهانی دومش رو دیده بودم، خیلی حال کرده بودم، به همه هم پیشنهاد کردم. این سری هم گفتم برای همچین کاری بکنم،
شاددانش بکنم همینجا. میدهیم مورد اپیزود رفتیم
در مورد چی؟
همین اکسترا ترسریال میخوایی صحبت بکنی دیگه.
آره ولی نرفتیم قطعا.
آره باش برو.
حالا بذار من خود صحبت شو کنم. نه کار میشه
راجبه چی؟ راجبه چی
صحبت کردم؟ همین نتفلیکس من صحبت کردم.
خب ببین
صحبت کنم مهم نیست، تو بهتر از یه نگاه دیگه شما میخوایی موضوع رو بررسی بکنی. خوشت
اومد؟ بعد نتفلیکس هم دیدین که ما رو خیلی وقت از خیلی از آدم های دور و بر اون بهتر میشناسه، چیزایی که مثلا پیشنهاد میده ببینید و اینا خیلی دقیق در میاد و اینا. رفتم اونجا دیدم نوشته بود Ancient Aliens.
بله.
بعد که حالا میشه موجودات بیگانه باستانی داشتش، یعنی یه مستند به من پیشنهاد داد که برم اینو ببینم. یه دونه سیزنش فقط توی نتفلیکس هست. این یه مستند تو الان فکر کنم 15 سیزن اومده، اگه اشتباه نکنم سیزن 2ش فقط روی نتفلیکس هست. واسه چی دیگه من شروع کردم اینو دیدن. از اسمش هم معلومه که میاد جنبه‌های مختلف بررسی میکنه احتمال این رو که طی سالیان گذشته یه سری موجودات غیر زمینی خیلی پیشرفته از سیارات دیگه به زمین اومدن و تاثیرات خیلی عمیقی روی انسان‌های با تمدن حالا ابتدایی اون موقع گذاشتن. درست. و از جوانب مختلفی هم بررسیش میکنه و مثلا میگه که خیلی از ادیان، خیلی از خدایان، خیلی از اساطیر فرهنگ‌های کهنی که روی زمین هست در واقع دارن شرح میدن ورود و حکمرانی این موجودات فضایی پیشرفته رو به زمین.
بله.
از جوانب مختلف این قضیه رو بررسی میکنه و حتی تا اینجا پیش میره که این موجودات فضایی ممکنه یه جهش ژنتیکی توی انسان‌ها به وجود آورده باشن و راجع به این صحبت میکنه که مثلا مغز انسان‌ها توی بازه کوتاهی سه برابر شده و این خارج از عرف
طبیعی تکامله.
آره.
مغز که میگی یعنی توی همین جمجمه یا خود جمجمه هم گنده شده؟ یعنی مثلا
چون اندازه مغز مغز سه برابر شده توی بازه هزار ساله ظاهرن که میگن این مثلا بخواد عادی باشه چند میلیون سال طول میشه. حالا یه سری شواهد و اینا میاره
برای
این
شما ثابته اینا... فراد جان برای شما ثابته تکون نخورده.
خب این که چقدر این حرفا درسته چقدر تخیلیه اصلا بهش کاری نداریم، اصلا خارج از حیطه تخصص ماست، آدمای متخصص به این میپردازن. ولی این وسط یه سری استدلال مطرح میکنه که به نظر من خیلی جالبه. مثلا یه چیزی که میگه راجع به شهرهای زیر آب صحبت میکنه، یه سری حالا شهر و یه سری ساختمان خیلی پیچیده زیر آب هست جاهای مختلف دنیا. میگه که دو حالته، یا انسان‌های حالا اولیه اون موقع یه سری غواص داشتن که رفتن اینا رو زیر آب ساختن که خب بعیده دیگه مثلا کپسول اکسیژن و اینا داشته باشن.
بله.
یا تئوری دوم که منطقی تر به نظر میاد اینه که این ساختمان‌ها، این شهرها، این تمدن‌های زیر آب زمانی ساخته شدن که زیر آب نبودن. یعنی یه عالم خشکی است که بعد از آخرین آیس ایج یا عصر یخبندان اینا رفتن زیر آب، قبل از اون آبی اونجا نبوده، اینا همه روی زمین حساب می شدن. میگن ممکنه که اینا اون موقع ساخته شده باشه. آخرین عصر یخبندان کی تموم شده؟ 12,000 سال پیش.
بله.
12,000 سال پیش انسانایی که رو زمین بودن اصطلاحا میگن هانتر گدرر بودن، یعنی شکارچی بودن و حالا مواد غذایی از روی زمین جمع می‌کردن. مثل ماها یک جانشین نشده بودن، کشاورزی اصلا وارد قضیه نشده بود و خیلی زندگی ابتدایی طوری داشتن. میگه که پس داشتن یه همچین ساختمان‌های پیچیده‌ای برای 12,000 سال پیش هم عجیب غریب میاد. این در واقع این استدلال‌های منطقیه که این مطرح می‌کنه. بعد چون سنگم هست یه چیزی از کربن می‌زنن به فسیل و اینا، اونا فراد بهتر می‌دونه. می‌تونن عمر مثلا فسیل رو با اینکه کربن بزنن بهش، یه کربن خاصیه
آلیاژ.
آره. اونو به سنگ نمیشه زد که عمرشو در بیارن، برای همین نمیشه عمر دقیق این ساختمون‌ها رو پیدا کرد. ولی حالا اصلا بحث قضیه این نیست، بحث من این نیست. می‌خواستم بگم استدلال جالبیه، فکر کردن به این چیزها خیلی جالبه چون استدلال منطقیه. چجوری مثلا آدمای اون موقع اینو اون زیر ساختن، غواصی که نمیتونستن بکنن، پس احتمالاً مال قبل از آیس ایج بوده. یه همچین داستانی. یا مثلا یه چیز دیگه که صحبت می‌کنه، یه سری حالا جاهای مختلف دنیا بناهای تاریخی هست که یه سنگای خیلی بزرگی رو تونستن توی ارتفاع عجیب غریبی بذارن که وزن این سنگ‌ها یه وقتایی تا 350 تن بالا میره و میگه که با تکنولوژی امروز هم حتی جابجایی این سنگ‌ها سخته، دیگه چه برسه به تکنولوژی اون موقع. اینا استدلال‌های جالبیه، اینا چیزاییه که آدم میتونه بهشون فکر کنه توی زمانی که الان ما هستیم و خیلی شاید موضوع برای فکر کردن نداریم، تو خونه گیر افتادیم. اینا ورزش‌های مغزی جالبه.
چیزی که حالا من دیده بودم میگفتن به غیر از حالا این سنگ‌های بزرگی که حالا جایی هستن که نباید باشن، یه جایی رو نشون میداد یه مبعد طوری بود که انقدر سنگاش دقیق کات شده بودن، یعنی این سنگا انقدر خوب تراش خورده بودن که مثلا برای چند ده هزار سال پیشه، که میگفت اینا لیزر اکورسی دارن، یعنی به صورت لیزر دقیقاً اگه لیزر مینداخت این تا اون ته مثلا این سنگه صاف بود،
توی راستا بوده.
آره، میگو همین الان دستگاهی به برای مثلا کات کردن همچی سنگی نداریم که اینقدر مثلا دقیق باشه، همین الانش هم نمیتونن این کارو بکنن اگه میخواستن همچین چیزی رو دوباره بسازنش.
آره. کی حالا مراجعه به این صحبت کرده بودیم؟
فکر کنم فصل یک.
پس شما یعنی کارنویمان دیدین این سریالو؟
من دیدم.
مستند.
آره.
آره این فقط یه سیزنش هست، میگم 15 تا سیزنه. حالا یه بخششی به نظر من اصلا وارد تخیل و اینا میشه، یه چیزای خیلی مسخره ای هم توش میگه که خنده داره، ولی
فصل دو.
آره این فصل دوشه. ولی خب یه جایش میگم مثلا همین دو تا مثالی که زدم به نظر من موضوعاتیه که منطقی به نظر میاد، ارزش فکر کردن داره. ولی بعضی جاهاش که فقط صرفا علمی تخیلیه که نویسنده قشن آدمایی هم که میاره همشون مثلا آدم علمی نیستن، استاد دانشگاه نیستن، یه آدم نویسنده میاره که احتمالاً یه مقدار تخیل قاطیش هست. ولی حالا این وسط یه کسی میاره به اسم اریک فوندنیکن که این یه نویسنده سوئیسیه، احتمالاً خیلی ها اسمشو شنیده باشن. یه کتابی داشت توی ایران، یعنی تو ایران ترجمه شده بود به اسم عرابه خدایان که این کتاب حالا سانسور شد تو ایران، ممنوع چاپ بود یه زمانی. من یادمه که دوران راهنمایی که بودم این کتابو خوندم. توی این کتاب هم همین داره راجع به این صحبت میکنه که خیلی از نشانه‌هایی که روی زمین هست احتمالا متعلق به یه تمدن بسیار پیشرفته یه که یه زمانی حالا اومدن زمینیان باستانی رو ملاقات کردن، مثلا چون فلانجا میتونه باند فرودگاه باشه برای اونا، مثلا این سنگایی که کنار هم چیده شده. این اریک فوندنیکن از این دست کتابا داره بازم، ولی معروف ترینش هم این عرابه خدایانه. یه نویسنده سوئیسیه. بعد من یادم دبیرستان که رفتیم یه معلم نجوم داشتیم به اسم محسن ایرجی، شاید خیلی بشناسنش. خب این نجوم و کارش این چیزا بود، من یادم ازش پرسیدم که آقا داستان این نویسنده چیه اینا، یه لبخندی زد و گفتش که اون خیلی حرفی که میزنه تخیلیه.
بله
خب
نظرش این بود
نویسنده بزرگ دیس کردن معلم.
آخه واقعا هم همینه، یعنی ما نمیدونیم اینا چقدر صحت داره. یه سری فکرها، یه سری ایده ها مطرح میکنن این نویسنده ها که نمیشه ارزیابیش کرد و 100% گفت حالا درسته یا غلطه، ولی ارزش فکر کردن داره.
ایده پردازیه دیگه، یعنی یه سری چیزهایی میگن که نمیشه واقعا ارزیابیش کرد ولی میتونه درست باشه وقتی بهش فکر میکنی، نمیتونی دینایش بکنی، نمیتونی قبولش
کنی. کم بیرانه میگن،
پر بیرانه.
آره
بعد
کم بیرانه. حالا همه اینا رو گفتم که ذهنها رو آماده کنم وارد اصل قضیه بشیم. توی یکی از اصل قسمت ما راجع به یه معادله صحبت کردیم به اسم دریک ایکویژن، معادله دریک، که توش یه فرمولی بود که داشت
ترجمه کرد.
آره دیگه دریک اسم یاروه،
درست میدونم.
یه فرمولی بود که توش تخمین میزد تعداد تمدن‌های توی کهکشان راه شیری که میتونن امواج الکترومغناطیسی ساطع کنن که قابل شناسایی باشه برای ماها، یعنی امواج ما دریافت کنیم و بفهمیم که خب یه موجودات دیگه هم اونجا احتمالاً هستن که دارن اینو برای ما میفرستن.
بله
این معادله رو من توی یکی از قسمت‌ها راجعش صحبت کردم. یه عالمه پارامتر داشت که مثلا یکی از پارامترهاش نرخ تولید ستاره هایی که میتونن حیات هوشمند دور خودشون داشته باشن، یا بخشی از سیاره های دور این ستاره ها که زندگی روش ممکنه به وجود بیاد، یا نمیدونم بخشی از این سیاره ها که ممکنه حیات هوشمند به وجود بیاد، چون ممکنه حیات باشه ولی هوشمند نباشه.
بله
اینا رو همه رو ضرب میکردی و مثلا این فرموله به تو میتونست یه تخمینی بده. نکته ای که بود اینه که هیچ کدوم از این فاکتورها شناخته شده نیستن. روی این حساب تخمین نزدیک به واقعیت زدن اگه ناممکن نباشه بسیار سخته. ولی یه مقاله سال 2011 توسط یه انستیتو به اسم SETI که مخفف Search for Extraterrestrial Intelligence توی کالیفرنیا است، این یه تخمینی روی این عدد زد، یه عدد 10,000 در آوردن. این خیلی تخمین بدبینانه ای هم هست که 10,000 تا سیاره میتونن توی همین کهکشان راه شیری ما وجود داشته باشن که حیات هوشمند روشون شکل گرفته.
بله
خب حالا بریم یه ذره از این اعداد ارقام بیشتر بگیم. این وسط حالا پارادوکس فرمی چی میگه؟ میگه که اگه اینقدر تعداد این سیاراتی که ممکنه توش حیات هوشمند باشه توی کهکشان راه شیری زیاده، چرا ما هیچ نشونه ای از اینا دریافت نکردیم؟ سوال اینه، میگه اگه این عدد اینقدر بالاست پس باید دیده باشیم دیگه، چرا ندیدیم؟ و این نشونه هم منظورش میگم امواج الکترومغناطیسیه، یعنی ما یه سری امواج میفرستیم اونور امواج رو دریافت کنن جواب بدن، یا ما همینجوری یه سری امواج از اونور بگیریم. این نشانه هایی که حالا امثال آقای اریک فون دنیکن مطرح میکنن حساب نمیشه توی این مطالعات. انریکو فرمی یه فیزیکدان ایتالیاییه که میگه که هر تمدن با تکنولوژی موشکی متعادل و حالا انگیزه کافی میتونه کل کهکشان رو مستعمره خودش بکنه. اینو جلوتر توضیح میدم منظورش چیه، کل کهکشان رو مستعمره خودش بکنه. یه ذره عددی نگاه کنیم به قضیه. میگن که اون کائنات ابزرویبل، اون بخشی از کائنات که ما میتونیم ببینیم، قطرش 90 میلیارد سال نوریه.
بله.
خب سال نوری واحد سنجش طوله که میشه مسافتی که نور توی یک سال طی میکنه. نور تقریبا توی هر ثانیه اگه اشتباه نکنم 300 هزار کیلومتر طی میکنه.
بله.
ایمان یه سرچ بزنید سریع، چیز که من اشتباه یادم نمونده باشه از قدیم، ولی میگه که قطر
تقریبا 300 300 میلیون متر بر ثانیه
که میشه 300 هزار کیلومتر در ساعت در ثانیه.
299 میلیون و 792,458.
آره دیگه همون 300 هزار بگیم راحت تره، تستای کنکور 300 هزار بود.
بله.
میگه قطر کائنات که ما میتونیم ببینیم 90 میلیارد سال نوریه. خب اصلا ما بزرگی این عدد رو نمیتونیم درک کنیم، ذهن ما نمیتونه درکش کنه. بعد میگه حالا این تو 100 میلیارد کهکشان وجود داره. چرا میخندی؟
ذهن من میتونه، نمیدونم
ایما تواناییشو داره.
خب ذهن من نمیتونه. 100 میلیارد کهکشان هست، هر کدومشون 100 میلیارد مثلا ستاره دارن. بعد تعداد سیاره هایی که دور این ستاره هم هستن که جای خود دیگه، هر کدومش مثلا یه 7 8 10 تا هم داشته باشه دیگه، اینا رو هم برای تو هم ضرب کنید ببینید چه عدد وحشتناکی سیاره هست.
بله.
بعد اصلا میگه که بیایم اونا که دورن رو در نظر نگیریم، خب یعنی اون بخشی که خارج از کهکشان راه شیره اصلا بیایم در نظر نگیریم، چون اونقدی دورن که ما غیر ممکنه که هیچ وقت بتونیم به اون نقطه ها برسیم از دنیا.
میگه همین بگم، میگه بین 100 تا 400 بیلیون سیاره وجود داره توی کهکشان راه شیره.
اینا رو میخواستم بگم. راه شیری 400 میلیارد ستاره داره.
بله.
حالا واسه اینکه بزرگی این عدد رو درک کنیم که 400 میلیارد یعنی چی، خیلی مثال جالبی هست. میگن که یعنی به ازای هر یه دونه ماسه‌ای که رو کره زمین هست 10,000 تا ستاره وجود داره.
سیاره.
ستاره.
ستاره.
هنوز به ستاره نرسیدیم. یعنی پرهام به ازای هر یه دونه ماسه فقط توی کهکشان راه شیری 10,000 تا ستاره وجود داره.
خب
اینو عدد این مقیاسو میکنن که اصلا دنبال حساب کردنش نریم دیگه اصلا.
آره نه واسه اینکه بفهمیم چقدر این عدد بزرگه.
ولی تو
میگه که
آقای مهران مدیری گفتن لبات لوله کن بگو 400 میلیارد، اینقدر کم محسوب میشه آجی، اصلا مهم نیست 400 میلیارد.
آره واقعا همونه. بعد میگه که 4 میلیون تا از این ستاره ها شرایط شبیه خورشید دارن و سیاره ای دورشون از یه فاصله مناسب وجود داره که میتونه مثل زمین قابل سکونت باشه. خب تا اینجا رسیدیم به عدد 4 میلیون، داریم هی میایم پایین تر کوچیکش میکنیم. یه تخمین خیلی بدبینانه، بخش 4 میلیارد بودین، 4 میلیارد ستاره. یه تخمین خیلی بدبینانه میگه که باید 1,000,000 سیاره توی کهکشان راه شیری باشه که حیات روش وجود داره. خب
درست
حیات، نه حیات هوشمند،
حیات هوشمند، نه حیات هوشمند شالو بزنیم که 1,000,000 سیاره هست، سیاره توی کهکشان راه شیری، دورتر هم نمیریم. بعد میگن که حالا البته عمر کهکشان راه شیری چقدره؟ 13 میلیارد ساله. اولش هم میگن کلی انفجار و این داستانا بود، یه جایی خیلی گرم بوده، خیلی جای مناسبی برای زندگی کردن نبوده، این طول میکشته خنک شه. ولی همین زمین 4 میلیارد سال پیش به وجود اومده، 4.6 میلیارد سال پیش به وجود اومده. خلاصه میگه خیلی تعداد تمدنایی که میتونه وجود داشته باشه توی منظومه شمسی یا در آینده به وجود، ببخشید منظومه شمسی میگم، کهکشان راه شیری، بله. آره درست هم نکنید، بخندید اون پشت با هم دیگه.
بابا گفتیم لگ داره.
بله.
خیلی تعداد بالای تمدن میتونه وجود داشته باشه و پارادوکس فرمی اینو میگه، چرا ما ندیدیم اینا رو؟ چرا هیچ نشونه ای از اینها ما دریافت نکردیم؟
بله بگو بگو بچه ها روشن کن.
نه حالا نمیدونه کسی دیگه، این دانشمندا
ما میتونیم مثلا نظر خودمون رو بدیم.
آره آره بفرمایید. چرا
نظر تو بگو.
بگو نظر تو.
ببین یه احتمالش اینه که مثلا اینا اومدن مثلا سعی کردن که
تلاش
آره یه تلاشی کردن و اینا، حتی اومدن مثلا یه سرم زدن تو دم مثلا جو و اینا، دیدن مثلا انقدر ما پرت و چیزیم، انقدر غیر قابل معاشرتی اینا، گفتم با اینا رو بیخیال، اصلا ارزش اینو نداره که ما وارد مذاکره بشیم با اینا، یا حتی اصلا نمیدونم هر نوع ارتباطی که بخوان با اون بگیرن.
میدونی که این میتونه درست باشه، واقعا همچین چیزی هست.
این اومدن دیدن اصلا... اینا مثلا مثل ما هستی، مثلا تو فکر کن از کنار یه سه بچه، از کنار مثلا چه میدونم یه لونه مورچه رد میشی، مثلا نمیرید کند و کاف بکنی ببین چه خبری، ولشون کن، اینا موجودات مثلا کودن و احمقی هستن، بذار همینطوری به حال خودشون باشن، دارن سیاره شون
البته به مورچه ها که بی احترامی نشه،
ولی خب سیاره شون هم دارن خراب میکنن، برای چی بریم ما اینا معاشرت کنیم دیگه.
فرض تو چی؟ تو نظری نداری؟
منم به اونی که فرهاد گفت آره بیشتر،
ولی خب از اون برم میتونی نگاه بکنی، یا یارو میاد میگه خب فکر کن مثلا همون قدی که ما از اونا میترسیم اونا ممکنه از ما بترسن دیگه، نه یان اصلا بیان بالا سر ما.
خب نه دیگه، اگه مثلا زود اومده بودن احتمالا میدیدن خب اینا که انسان اولیان، راحت میتونیم بریم سر کارشون بذاریم دیگه، از آسمون میاییم و میشیم خداشون و بعد حکومت میکنیم. این دقیقا چیزیه که همین نویسنده ها یه سری از حالا اساتید دانشگاه مطرح میکنن.
از اون برم یه چیز دیگه هم که هست، تو مثلا میبینی که چم یه ماده ای هست بوده توی زمین که اینا به این ماده نیاز داشتن، به غیر از اون اصلا کاری به ما ندارن، اومدن استخراج کردن موقع زمانهای اولی و بعدم دیگه رفتن و
آره احتمالا نظام سرمایه‌داری اونا زودتر به اونجا رسید، اومدن ماده رو کشیدن بردن دیگه، کارشون تمام شده،
کار دستمال
مصرف شده.
یه سوال از اول بحثت بپرسم، اون شهرهایی که میگی زیر چیزن، اون شهرهایی که میگی زیر دریا اینا، اینا کجا هن؟ مثلا مثالاش کجایه؟
کجا دوست داری باشه؟ کجا
نه خب من اصلا نمیدونم.
مثلا امپراتوری مایاها، اینکاها، اینا رو شنیدی دیگه؟ اونا یه سری
اسم شنیدم. آره
آره ایمان سرچ کن الان میاره اسم شهرها، ولی خیلی جاهای مختلف دنیا توی حالا مستنده نشون میده همین مایا اینکاها خیلی چیزای عجیب غریبی داشتن. توی آمریکای جنوبی، توی اگه شدن اکوادور مثلا، یه غاری و اینا مطرح میکنن که یه سری حتی اسکریپت، یه دست نوشته های خیلی پیشرفته احتمالاً اونجا هست. حتی تا اینجا پیش میره که رایش سوم، آلمان نازی قبل از جنگ جهانی دوم، میگن
رایش
یه دونه چیزیه UFO Unidentified Flying Object مثلا اونجا فرود اومده که خیلی تکنولوژی پیشرفته ای داشته، بعد آلمانا اینا رو مهندسی معکوس کردن. برای همین میدونی که توی جنگ جهانی دوم چیزی که آلمانا رو خیلی جلو مینداخت سیستم هوایی خیلی پیشرفته شون بود که درست. چندین و چند سال از تمام کشورهای متحدین الایز جیستر بوده، جلوتر بوده. میگن حالا اینا مثلا اونو مهندسی معکوس کردن. بگو ایمان،
میگن جاشو ایندیا، جامائیکا، جپن، چاینا، گریس، آرژانتینا.
آره اینا رو فارسیش نمیتونه از بگه.
هند و جامائیکا و ژاپن و چین و یونان و آرژانتین.
فرجان سوال جواب داده شد؟
آره نه جالب واسم که مثلا داره ازش استفاده حتما توریستی و اینا میکنن دیگه، ببرن زیر آب و نشون بدن و اینا. بریم
احتمالا. بگو ایمان چیزه میخوای بگی؟
نه بفهمید.
حالا بعد میان مطرح میکنن که این تمدن‌هایی که توی کهکشان راه شیری ما عددشو درآوردیم خیلی زیاد میتونست باشه. حالا دریک ایکویژن میگفتش که مثلا 10,000 تاست حداقل. سه تا حالت داره. میگه یه مدلش میتونه اونایی باشن که تونستن از کل انرژی روی سیاره خودشون استفاده کنن. این انرژی ها میتونه فسیلی باشه، تجدیدپذیر باشه، طبیعی مثل آتش فشان و اینا باشه، از همه اینا استفاده کنن. واسه اینکه یه مقیاسی هم دستمون بیاد، ما انسان ها که این همه خودمون رو پیشرفته فرض میکنیم، از 73% این انرژی روی کره زمین داریم استفاده میکنیم. خب میگه یه تمدن میتونه خیلی پیشرفته باشه، از 100% انرژی روی سیاره خودش استفاده کنه. میگه همچین تمدنی توی چند صد سال آینده ببخشید میگه که تمدن ما روی کره زمین میتونه توی چند صد سال آینده به یه همچین گونه ای از تمدن تبدیل بشه.
بله.
که به 100% انرژی دست پیدا
کنه. که از 100% انرژی استفاده کنه. حالا جلوتر بررسی میکنیم که از 100% استفاده کنه چه اتفاقی ممکنه بیفته. بعد میگه یه گونه دومی از تمدن میتونه باشه که از تمام انرژی ستاره خودش استفاده میکنه. یعنی مثلا فرض کنیم ما روی زمین بتونیم از چی شده؟
چی بگو؟
مثلا ما روی زمین بتونیم از تمام خورشید بتونیم از تمام انرژی خورشید استفاده کنیم. خب اینم میگه که یه ذره تخیلیه ولی روی کاغذ شدنیه. اما گونه سوم میگه گونه سوم میتونه از کل انرژی کهکشانش استفاده کنه و در واقع یه جوری کل کهکشان رو تحت کنترل خودش داشته باشه.
بله.
اون دیگه وحشتناکه دیگه. میگه اگه یه تمدنی به این سطح رسیده باشه احتمالاً برای ما عین خدا به نظر میاد. بله. چون دیگه داره کل کهکشان رو در واقع کنترل میکنه. میگه این گونه سوم قادره که توی چند میلیون سال کل کهکشان رو به استعمار خودش در بیاره. یعنی اون کاری که انگلیسی ها با دنیا کردن، یه کهکشانی که از 100% انرژی، یه تمدنی که از 100% انرژی کهکشان میتونه استفاده کنه، توی چند میلیون سال میتونه کل دنیا رو به استعمار خودش در بیاره.
بله.
عمر کهکشان گفتیم چقدره؟ 13 میلیارد ساله.
درست.
رو این حساب چند میلیون سال اون وسط شوخی حساب میشه، اصلا عدد زیادی نیست. پس تعداد خیلی زیادی از این مدل کهکشان، از این مدل تمدن ها ببخشید، از این مدل تمدن هایی که میتونن به استعمار بگیرن کل کهکشان رو، میتونه وجود داشته باشه. گفتیم چند صد مثلا میلیون سال طول میکشه، عمر کهکشان 13 میلیارد ساله. پس این اعداد اصلا جلوش هیچی نیست. و اینجا دقیقا همون پارادوکس فرمیه که خب اگه همچین چیزی بوده پس چرا ما هنوز ندیدیم. حالا این پارادوکس فرمی برای چند دهه ذهن دانشمندان خیلی به خودش مشغول کرده بود، هنوزم اینطوریه، جواب قطعی براش وجود نداره.
بله.
ولی یه سری ایده وجود داره که چرا همچین اتفاقی نیفتاده، چرا ما هنوز هیچ نشانه ای ندیدیم. این ایده ها اینجوریه، مثلا میاد مطرح میکنه که از یه سری فیلتر صحبت میشه که میگه رد شدن از این فیلترها برای تمدن ها میتونه خیلی سخت باشه. مثلا چی؟ مثلا میگه که ما که هنوز نمیدونیم حیات چه جوری به وجود اومده. خب ممکنه که حیات خیلی به وجود اومدنش سخت باشه. دارن چرا میخندی؟
نه خب حیات چند رو
چی؟
دیوونه شده دیگه، اینا اثرات قرنطینه است، داره در مورد حیات خونه شون صحبت. دیوونه شده بیچاره. یعنی اینایی که شما میشنوید داره میخنده، اینا همش اثرات قرنطینه و معاشرت نکردن با آدم هاست. میبینه و خوش بریزه بیرون الان. خب
میگم که آره هنوز نمیدونیم حیات دقیقا چه جوری به وجود اومد. یه سری تلاش شده، حالا من یه سری چیزا هم خوندم ولی هنوز 100% مشخص نیست که حیات چه جوری بود به وجود اومد. یکی از فیلترها اینه، میگه ممکن اصلا به وجود اومدن حیات خیلی سخت باشه. حالا حیات هوشمند دیگه خیلی سخت‌تر. بعد ممکنه که حیات به وجود اومده باشه تحت یه سری عوامل، مثل تغییرات آب و هوایی، مثل اینکه مثلا یهو جو اون سیاره عوض بشه. فرض کنید مثلا اکسیژن روی سطح زمین از جو خارج بشه، خب همه ماها درجا میمیریم. ممکن اصلا جنگ اتمی پیش اومده باشه، یعنی مثلا اون تمدن به یه سطحی از پیشرفت رسیده باشه که
رفتن به قهقرا دیگه. الان منظورت اینه؟
آره ما هم خیلی فاصله نداریم از این قضیه دیگه. فرض کن یکی از کشورها تصمیم بگیره بمب اتمی یه بار دیگه امتحان کنه، چند بار این اتفاق بیفته، خیلی راحت نسل بشر میتونه منقرض بشه، خیلی راحت حیات روی کره زمین ممکنه از بین بره. میگه همین اتفاق ممکنه توی گذشته توی سیارات و تمدن پیشرفته دیگه افتاده باشه. فرضاً مرد.
خب یه لحظه بخندیم تماشه برد.
بخندیم تماشه برد.
چرا دیگه گیر به حیات.
حیات چیه؟
یعنی زمانی که با شروع به خنده کردیم 20 تا حیات هم گفت بعدش. ببخشی کارو بگو.
اینا یه سری ایده هایی که مطرح شده، ولی ته همه اینا ممکنه ما هم واقعا تنها باشیم. ممکنه همه این ایده ها غلط باشه، اصلا هیچ وقت همچین تمدن های پیشرفته ای به وجود نیومده باشه. ولی حالا یه سری تحقیقات جدید انجام شده که یه سری دلیل میتونه براش بیاره. خیلی جالبه. سال 2015 یه مطالعه بود میگفتش که زمین که 4 میلیارد سال پیش شکل گرفته، 4.6 میلیارد سال پیش، میگه تا اون موقع فقط 8% سیاره های قابل سکونت که ممکنه کلن به وجود بیاد وجود داشتن.
خب
این یعنی چی؟ یعنی ممکنه در آینده یه سری از اون سیارات به وجود بیان، یه سری حیات هوشمند هم رو شکل بگیره. یعنی اینکه تا الان فرض کنیم ما ندیدیم، هیچ سیگنالی نشنیدیم،
ممکنه که در نباشه.
آره این خب خیلی جالب. این سال 2015 بهش رسیدن. سال 2016 گفتن که زندگی خیلی ممکنه شکننده باشه، فرجایل باشه و از بین بره. حالا مثالش زدم، تغییرات اقلیمی ممکنه، نمیدونم جنگ اتمی بشه، به هر دلیلی زندگی، مثلا همین کرونا اگه یه ذره قوی، آره همین کرونا یه ذره قوی تر بود، ممکن بود حیات کلا از روی زمین، حیات هوشمند رو از بین ببره.
مثل اون شعب سنگی که خورد و تمام دایناسورایی که پرواز نمی‌کردن رو به این برد، تقریبا اینم هم همونه دیگه. آره یهو یه شعب سنگ بخوره،
تمام کسایی که پرواز نمی‌کنن از بین ببره،
تمام کسایی که رو زمینن از بین ببره. خب
بعد نه
بگو،
نه بحث منحرف.
نه خب بگو،
اون دایناسورایی که اونایی که پرواز می‌کردن بعد که اتفاق افتاد کجا فرود اومدن؟ رو همون
پودر شدن.
اونایی که گل میکشن تو امانه.
چی شده؟
قرنطینه ببین داره با بچه ها
فرض اومده ابراشو درست آینه اسمه یه
بابا. ایمان گفت اونایی که پرواز نمی کنن دیگه، بچه هایی که گل میزنن همیشه پرواز میکنن.
بله متوجه این.
بله میفهمم کچل کرده اومده اینجا نشسته. خب کارو ادامه بده به بچه‌ها.
2016 رو گفتی تا
2017 هم بگم نمیذارید که. 2017 هم سایت space.com میاد 12 تا دلیل میاره که یکیش همین دلیلی بود که فرهاد گفت. مثلا اومدن دیدن حال نکردن رفتن. خب یه دلیل دیگه اش اینه که اصلا کلا وجود ندارن. خب اینم منطقیه. حالا 12 تاشو نمیخوام بگم، چند تاشو میخوام بگم. ممکنه باشن ولی اونقدر پیشرفته نباشن به ما پیام بدن.
ما خیلی به اونا از داریم کردیت میدیم که اونا حتما مثلا آره. از ما بهترن. شاید اونا مثلا یه وش احمق مثلا
الان این پادکست رو دارن گوش میدن میگن او نیاکن چی از چه فکری درباره ما میکنن، کلی با خودشون اش میکنن.
فارسی احتمالا ولی بلد نیستن. یه چیز دیگه ممکنه پیغام میدن ولی اینقدر آره، یعنی از حالا امواج رادیویی که ما استفاده میکنیم استفاده نمیکنم، ممکنه اینقدر پیشرفته باشه که اصلا ما نفهمیم اونا دارن پیغام میدن. یه سری حالا تئوری توته هم هست که همین الان هستن رو زمینن ما نمیفهمیم و نمیدونم.
اونا آبزی هن، اونایی که میگن چیزن مثلا مارمولک و اینا میمونن که در جل انسان اومدن، چشم پلک هم اینوری میزنن. دوتا هم از اونا چیزه بادیگارد اوباما بودن.
آه اون
آره
آقای
هشپار هم خیلی ها میگن یه نمادی از این دوستانه. هشپار آبزی هشپار
دیگه من نمیدونم. یا اینکه میگه که ما هنوز مدت کافی نیست که میگردیم، شاید باید بیشتر بگردیم. یا اینکه میگه ما داریم میگردیم جای درست رو نمیگردیم.
خلاصه از این رو پیدا نکردیم.
اسمشون از Alien Reptile Guards که حالا یه مدت چیز شده بود، خیلی ترندینگ شده بود و اینا، که از یه پس کله یه بابای عکس گرفته بودن، میگفتن این به خاطر اینکه کم موه، اون هم شکل سرش یه جوریه. آقا
Alien که ما ایرانی از بریم تو خیابون پیدا کنیم. ما یه چیزی بود برای ما میفرستایی تو خیابون یارو سیاهش کنیم چی پیدا کرد.
خب
آره همین دیگه، اینا رو گفتم که
باشی.
توی دوران قرنطینه یه ذره ما دغدغه داشته باشیم، فکر کنیم به چیزهای مختلف که چرا اگه هستن چرا ما نمیبینیمشون، اگه اومدن چرا دیگه نمیان، آثارشون چیه. کلن خیلی جالبه دیگه این اعداد ارقام هم که من میبینم، مثلا چقدر ممکنه حیات وجود داشته باشه، چقدر ستاره هست، چقدر کهکشان، چقدر سیاره، چقدر از این سیاره احتمال سکونت دارن، اینقدر این اعداد بزرگه.
بله
که واقعا آدم یه لحظه به، یعنی من اینجوری بودم داشتم فکر میکردم بابا چقدر هیچی نیستیم، چقدر ناچیزیم. چقدر
نه آره حس چیزی به آدم دست میده. مثلا آدم با همین که کارم یه اینسیکیوری به آدم درست میده.
اینسیکیور ها
اینسیکیور
آره اینجوریه که مثلا یه وقتایی ما فکر میکنیم آره کل غمای دنیا برای ماست، یا مثلا دیگه سخت‌ترین حالت زندگی رو ما داریم و اینا، در صورتی که از اون ورش هم هست، یه وقتایی فکر میکنیم دیگه همه چیزیم، همه کس شدیم و اصلا فکر ما میتونه دنیا رو عوض کنه و اینا، در صورتی که انقدر عدد کوچیک‌تر از این حرفاست که واقعا هیچ گوشه‌ایش رو ما نمیگیریم. و مولانا به زیبایی گفته که چی؟ گفته دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ.
ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیچ،
بر هیچ مپیچ.
رفیق بی کلک مادر.
فرزاد فکر کنم هفته دیگه
فرزاد چیزی زدی
آقا. ولی حالا اینایی که کارون گفت، من یاد این مصاحبه افتادم جو روگن کرده بود با ادوارد سنودن، فکر کنم فامیلش
سنودن،
شخصی که پشت ویکی‌لیکس اینا بود، میگفت من ته دیتابیس های نمیدونم آمریکا همه سیستم های اطلاعاتیشون دسترسی داشتم، چیزی پیدا نکرد. البته کیه که
از کجا معلوم این خودش
این حرفایی که من میزنم هم در واقع داره همینو میگه، میگه هیچ چیزی پیدا نشده، پارادوکس فرمی همینه. ولی حالا فرهاد این چیزی که میگه، میگه که شاید پیدا شده، دیتابیسش رو به سنودن ندادن یا اینکه خب اصلا اون 12 حالتی که ما گفتیم یکی از اون هست. ولی خب کلا جالبه دیگه، به این فکر کنیم که آقا این تعداد وحشتناک سیاره، ما شاید نتونیم تنها باشیم توی این حجم از دنیا که 90 میلیارد سال نوری فقط قطرشه،
طولش
چقدر بگید منتظر بودم که
این کامنت بیاد.
نمیذارید من حرف بزنم.
بفرمایید.
دفعه پیش همکاری هم همکاری
چی؟ یه سوال تموم شد.
همکاری. یه سوال دیگه.
با همکاری میکنم به خودم، من همش کارهایی که فرزاد باید بکنه، فرزاد داره میخندی دست به صورتش میزنه، من دارم برای شما سرعت
با فرزاد کم مونده بیاد صورتشو بند بندازه با اسکایپ. هی میاد جلو این دماغ و جوش هی بالا پایین میکنه. سری بعد یه نخ بسته به شست پاش
اینجوری
ای داره صورت بالا پایین میکنه.
آقا آخرین باری که ایران، نه آخرین بار نه آره آخرین باری که ایران بودم، از دم یه سلمونی مردون رد میشدم،
بند مینداختن،
بعد دیدم یارو اینطوری میکنه، بعد دیدی گوشه چشت میبینی، بعد قشنگ آروم برگشتم و اینطوری از پشت شیشه دیدم. خیلی
من چندی بار گفتم من اولین سلمونی که توی کانادا رفتم، او خیلی جوان بودم دیگه، مثلا 15 سالم بود فکر کنم، ما رو بردن فلان جا و گفتن که آره اینجا طرف سلمونی داره، رفتیم نشستیم و من تنها بودم، بعد طرف اومده مثلا موهای ما رو کوتاه کرد و اینا، و ابروهاتم بگیرم دیگه، گفتم که نه
تو کانادا.
آره ایرانی هم بود، گفتش که ابروتو نمیخوای دست بزنی؟ گفتم که نه لطفا با ابروهای من کاری نشه،
تو قبل ازدواج میخوام دست بزنم،
واقعا نمیخوای تمیزشون کنی اینجا مثلا ابرو در؟ نه دیگه من خیلی وقت دست بزنم. بعد وسطش هم هی میخواست، یعنی هی دلش میخواست بره ابروها رو درست کنه، هی بعد یادآوری بهش کردم آقا جون بچت بی خیال ابروهای ما شو. ولی
من تو ایران این پیشنهاد بهم شد، تو ایران خیلی بیشتر مرسو
چند پشت شو اینست باید بری تاتو کنی.
از کجا به کجا رسید؟
خیلی بحث.
یه دونه دوستت جالب برامو میگی؟
نه بذارید ادامه بحث کار، من یه چیزی یه بپرسم و مطرح کنم.
بفرمایید.
کارون از دست دادیم. یه چیزی بود که نمیدونم حالا ایلان ماسک بود با کمپانیش جای دیگه که صدا رو ضبط میکردن و یه سری چیز قرار بود بفرستن فضا، بعد این تیکش رو نمیدونم که قرار بود
اسم تو رو چیز مینوشتی اون اسم رو میبردن فضا،
میرفت فضا که چی به سیارات دیگه و اینا قرار بود این ترانزیت بشه یا بمونه بعدا میلیون ها سال بعد بیاد پایین. من اینو نمیدونم داستانش چی بود، ولی میخوام بگم
برای چی میگی پس.
خب نه خب میخواستم اینو اگه میدونید که کاملش کنید، اگه نمیدونید در ادامهش این که ما هم نمیدونیم که اونها سیارات دیگه یا قدرت گرفتن و ریسیور این داستان ما رو دارن یا نه، یا مثلا
همین دیگه. آره یکی از این 12 حالت این بود، ممکنه بودن قد ابتدایی باشن که این فرستنده رادیویی ما رو نتونن سیگنالاشو دریافت کنن، یا یه حالت دیگه اونها هم دارن سیگنال میدن انقدر پیشرفته است که ما نمیتونیم دریافت
ما نداریم.
ولی خلاصه میگم اون 73% ما به 100% برسه، احتمالا ما کارهای بیشتری میتونیم توی کهکشان راه شیری بکنیم اگه هنوز نسل ما منقرض نشده باشه، که اینم محتمله
که ممکنه منقرض بشه.
آره دیگه، یهو یه جنگ اتمی بشه، یهو یه
که پنج شنبه زیاد در موردش صحبت میکنیم، میخوام راههای یا... زنده موندن در جنگ اتمی براتون صحبت کنم.
آره، یا اینکه مثلا یه دونه چیز فضایی شهاب سنگ مثلا بخوره،
که قرار بود بخوره، مثل اینکه دیگه نمیخوره،
رد کرد. آره
خیلی رد دل بسته بودن به این شهاب سنگه، ولی متاسفانه دیگه
چرا؟
احتمالا نگه داشتن 2021 2020 دارن آماده رو میکنن دیگه. 21 این آخری ها سنگین تر میزنن.
بگو ببینم فرزاد.
قبل اینکه بریم سر جالبه، چند تا کامنت میخوام بخونم از کست باکس زیر اپیزود 211 که اپیزود کارون بود، پس از دنیا
گیری
چی بود؟
الهه آقا، الهه گفته که من دیگه حتی یادم نمیاد قبل از کرونا چجوری زندگی میکردم. به نظرم جوامع بعد از کرونا باید برن سمت زندگی سلولی و انفرادی، چون احتمالا یه مش آدم های افسرده میشیم در واقع بعد از قرنطینه. ایشون اینطوری نظرشون بوده
که واقعیت داره. الان چیز کردن، یه سری استادی ران کرده بودن حتی تو کانادا که تقریبا 30% آدما بعد از قرنطینه 10 روزه توی در واقع اثرات سارس بوده، موقعی که سارس اومدن آدما رو قرنطینه کردن، دیدن که 30% آدمایی که قرنطینه 10 روز به بالا شدن اثرات چیزا PTSD داشتن بعد از این بعد از این قرنطینه، و میگفت چندین ماه هم طول میکشه تا این اثراتش بره. خیلی محتمله این اتفاق که هممون یه ذره دپرس بشیم، یه ذره ناراحت بشیم، مخصوصا کسایی که خیلی عادت داشتن به بیرون رفتن و با حالا با افراد مختلف برونگرا بودن، و چیزی که باید در واقع راه حل براش به وجود بیاد و بتونیم ببریمش جلو زندگی رو. خب دیگه
یه دونه از توییتر میخوام بخونم.
آره ما هفته پیش بخش یادمون رفت توییتر رو بخونیم، ولی هر هفته از توییتر و کست باکس و اینستاگرام و یوتیوب کامنت میخونیم. بگو.
ایشون که اسمشون هست نرمین، گفتن که مارچ 15 روز جهانی خودکست نامگذاری کردن این روزو، به خاطر
مارچ 15 رو
مارچ 15 چون گفتم 6 تا اپیزود پشت سر هم دیدن و دارن همگی رو نگاه میکنن. تشکر میکنم.
اینو خیلی ها گفتن به ما تو این هفته گذشته، گفتن که آره مثلا ما چون 7 تا اپیزود پشت سر هم 4 تا اپیزود پشت سر هم، به خاطر اینکه تو خب قرنطینن، مردم کاری ندارن انجام بدن، دمتون گرم دیگه، اگر که میتونید تحمل کنید این باقا وحشو ببینید. ولی من خودم بودم نمیتونستم.
ایمانم قول میده از این به بعد ویدیوها رو آپلود بکنه،
ویدیو
خودکست رو
اگه داشته باشیم آپلود میکنم. هفته پیش نداشتیم دیگه،
دیگه هفته پیش حالا.
خب
آقا یه چیز جالب داشتم، حالا قرار شد در مورد کرونا اینا صحبت نکنیم، ولی
اینستاگرام نداشتیم چیز بخونی؟ کامنت
انجام
نداده. خب تو صحبت کن، من نه اینستاگرام خودم گوشه بودم کنم.
آره حالا بعد در مورد این تو میخوندم که حالا چجوری باید سرفه کنیم و چجوری باید مراقب باشیم اینا. یه خبری دیدم، البته مال پارساله، باشه مال 2 سال پیشه، که یه آقایی که البته بعضی هم این رفتار رو دارن وقتی میخوان عدسه کنن جلو عدسهشون رو میگیرن، یا حالا به هر نحوی اصلا عدسه رو آره اثر یا مثلا اثر رو کنسل میکنن مثلا تمومش میره. بعد ایشون مثل این که داشته یه بار این کار رو عدسه اومده، عدسه خیلی سنگینی بوده میخواسته خفه کنه، بعد همون کاری که ایمان کرد برده تو، بعد انقدر فشار زیاد بوده از گلو پاره میشه و میبرنش بیمارستان رو اکس ری میگیرن، میبینن بله اینجا سوراخ، اصلا هوا هم نمیتونسته ایشون تنفس کنه و خیلی داستان میشه براش. بعد میگفت که یه کمی حالا درسته که کرونا اینا هست، ولی زیادم از اونور نیفتیم و عدسه‌هامون رو بکنیم توی دستمون یا توی آره لباسمون. آره خیلی باحال،
یعنی به قول خارجی ها let it go، بذارید که بیاد هر چیزی خره از توی درتون بیاد بیرون.
خیلی میگفت سخت نگیری. آره این باحال بود. آه یه چیزی که خیلی باحاله، ساعت 7 میخوام بگم چه اتفاقی میخواد. البته یه روب دیگه هم هست تو ونکوور، ما الان 6:45
بشنویم تو اپیزود بعدی احتمالاً میشنویم.
خب
یعنی آره
نه بگو
استوری بگیریم
وایسش که آره میتونیم استوری بگیریم. ولی ساعت 7 همه مردم تو ونکوور، فکر کنم شهرهای دیگه هم هست حالا تو بقیه دنیا.
آره تقریبا همه جا هست،
تو کشورهای دیگه هم هست،
تو کشورهای میان بیرون از خونه هاشون، حالا آپارتمان خونه، از پنجره ها میان بیرون، دست و سوت و کف برای دکترا و پرستارا، هر کسی کادر پزشکی، هر کسی که تو بیمارستان داره کمک میکنه تو این دوران، و خیلی کار باحالی هم
ساعت
هست.
هفت اینا در واقع شیفتشون عوض میشه و کسایی که حالا از صبح کار کردن شیفتشون رو میدن، و کسایی که برای حالا مدت شب اونجا هستن و موقع این شیفت عوض شدن میان و تشویقشون میکنن. حالا توی نورث ونکوور هم من دیدم که ماشین‌های پلیس آتش نشانی و اینا میان از جلوی بیمارستان رد میشن، نمیدونم چقدر کار درستیه. کسایی که دارن تو استراحت میکنن آژیر مثلا پلیس
با صدا،
آره
منم دیدم اونو،
با آژیر مثلا بوق آتش نشانی اینا میزنن و رد میشن و تشویق میکنن، و خب کار قشنگیه دیگه. منم هفته پیش توی هفته پیش که چند روز پیش توی تراس نشسته بودم، دیدم که یو مثلا یه خانومه اون ته مثلا یه زنگوله گرفته داره اون سلام میزن، بعد فهمیدم که ساعت 7 رو دارن تشویق میکنن و همه اومدن یه شاید یه 30 ثانیه تشویق کردن و رفتن.
جالبه.
آره
من کامنتی که برداشته بودم از اینستاگرام بخونم، اینجا یه لحظه نایده بودم. نیوشا زیر یه پست گفته که خدا خیرتون بده، امشب حالم زیاد اوکی نبود، ولی لب خندون شما و جمع صمیمی و گرمتون واقعا حالمو خوب کرد. مخصوصا ایمان که دمش گرم خیلی باحاله و من دوستش دارم، از خنده هاش خنده میگیره. کلی مرسی از این ایده خوبتون برای ساخت خود که هست. مراقب خوبیاتون باشید دوستای خوب.
همه معمولا با مغز شیوای شما حال میکنن تا خنده ها.
شیوا، مغز شیوا.
دیگه چیزی دارید برای این اپیزود؟
دیگه فکر کنم خوبیم. نه
خوب، من که خوبم. شما خوبیم؟
خوب از بایتون باشه.
جمع کنیم بریم تا اپیزود پنجشنبه رو برگردیم.
بله
بریم.
خیلی خوب، ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب که میتونید تصویری تماشا بکنید. اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشیم، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با یه اپیزود جدیدی برمیگردیم. فعلا خدافظ.
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 خدافظ. خدافظ.